ساعت 19 به وقت تهران. خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه 27 بهمن 1403 مصادف است با 15 فوریه 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که گروه افراطی حماس 3 گروگان دیگر رو در قبال آزادی 369 زندانی فلسطینی آزاد کرد. در کنفرانس امنیتی مونیخ با توجه به موضوع محوری اوکراین و ناتو، در این کنفرانس ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین سخنرانی خودش را به پایان رسوند. همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده بود ایران قصد داره تولید اورانیوم 60% رو 7 برابر کنه. اما به همه اینها خواهیم پرداخت اگر با ما بمانید. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی که از عصر امروز نگارش خبرها هم بر عهده او بوده.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. با وجود جو امنیتی در دانشگاه تهران، شماری از دانشجویان روز شنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دانشگاه در تأمین امنیت و کشته شدن یک دانشجو تجمع کردند.
دیروز تو کوی یک دانشجو بینیش شکسته، کدوم مسئول دانشگاه پاسخگو بوده؟ سر اعتراض به گفته خودشون نیروهای لباس شخصی اومدن. چرا کسی نیروهایی که اومدن دانشجو رو کتک زدن مؤاخذه نمی‌کنه؟
با گسترش اعتراض‌ها به کشته شدن یک دانشجو در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه، مدیر خوابگاه دانشگاه تهران استعفا داد. وزیر دولت علوم پزشکیان عذرخواهی کرد و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم خواستار پیگیری مرگ این دانشجو شد. دادستان تهران میگوید افراد مظنون دستگیر شدند. اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران پس از آن آغاز شد که شامگاه چهارشنبه امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله، نزدیکی کوی دانشگاه با ضربات چاقوی زورگیران جان خود را از دست داد. این تجمعات با دخالت ماموران امنیتی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و چند تن بازداشت و به طور موقت آزاد شدند. خانواده دو شهروند بریتانیایی که در کرمان بازداشت شدند روز شنبه اعلام کردند برای اطمینان از بازگشت امن آنها به خانه با مقامات مربوطه در بریتانیا در تماس هستند. به گزارش رویترز، خانواده این دو تبعه بریتانیایی در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد، نام این دو فرد را کریگ و لیندسی فورمن اعلام کردند. خانواده این دو شهروند بریتانیایی در بیانیه خود آوردند که فعالان با دولت بریتانیا و مقامات مربوطه برای بازگشت امن آنها در تعامل هستند. رسانه‌های ایران پنجشنبه گذشته گزارش دادند یک زن و یک مرد بریتانیایی با اتهامات امنیتی در کرمان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هوگو شورتر سفیر بریتانیا در تهران با این دو شهروند بریتانیایی در محل دادسرای انقلاب کرمان دیدار کرده است. سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ایران در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند خارجی و دو تابعیتی را عمدتاً به اتهامات جاسوسی و امنیتی دستگیر کردند. گروه‌های حقوق بشری و برخی کشورهای غربی حکومت ایران را متهم می‌کنند از طریق بازداشت شهروندان دیگر کشورها، زندانیان مورد نظر خود را در کشورهای غربی معاوضه می‌کند. خواهر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 روز شنبه از اقدام به خودکشی مادرش ناهید شیرپیشه در زندان خبر داد. مونا بختیاری با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است پس از 3 هفته بیخبری از مادرش مطلع شده که او 3 شنبه گذشته در زندان اقدام به خودکشی کرده است. خواهر پویا بختیاری افزود مادرش دیگر توان تحمل زندان را ندارد و مسئولان زندان او را به سلول انفرادی بردند. خواهر پویا بختیاری همچنین مسئولیت هر گونه اتفاق برای ناهید شیرپیشه را بر عهده مقامات جمهوری اسلامی گذاشت. و گروه افراطی حماس روز شنبه 3 گروگان اسرائیلی را آزاد کردند. آزادی این 3 فرد در راستای اجرای 6th مرحله از تبادل اسرا در آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. در مقابل آزادی این 3 گروگان قرار است 360 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شوند.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید و از خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همطور که در خبرها هم گفته شد، در ادامه تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران امروز شنبه، خبرنامه امیرکبیر از وقوع درگیری‌های میان نیروهای حراست دانشگاه و دانشجویان در پردیس مرکزی دانشگاه تهران خبر داده. بر اساس گزارش‌ها، تجمع دانشجویان و فضای ملتهب در دانشگاه تهران همچنان ادامه داره. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به اونچه در کوی دانشگاه تهران تا عصر امروز گذشته پرداخته.
همه چی از دور قشنگه، حتی دانشجوی دانشگاه تهران بودن. این یکی از توییت های امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران است که روز شنبه در زادگاهش در روستای درمیان استان خراسان جنوبی به خاک سپرده شد. حمله چهارشنبه شب دو زورگیر موتور سوار به این دانشجو برای سرقت موبایل و لپتاپش موجی از اعتراض را در میان دانشجویان ساکن کوی دانشگاه برانگیخت.
نمی‌دانند اگر جای خفتگیری هر روزه در این محل موردی کشف حجاب صورت می‌گرفت یا در جشن دانشجویی چند نفر شادی می‌کردند، چه قوقایی در کشور به پا می‌کردند. متأسفانه آنچه بی ارزش و بی مقدار است جان ما جوانان ایرانی، اما اکنون دیگر نباید سکوت کرد.
صدای اعتراض دانشجویانی را شنیدید که نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار آن درخواست کرد تا مردم این جوانان معترض را تنها نگذارند. اعتراضات دانشجویان که به دلیل عدم وجود امنیت در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه آغاز شده بود، خیلی زود به موضوع حضور ماموران لباس شخصی در داخل کوی رسید. خبرنامه امیرکبیر گزارش داد در پی اعتراض یک دانشجوی دختر در کوی دانشگاه، مأمور با لباس شخصی به وی حمله کرده. با بازداشت این فرد از سوی دانشجویان، حکم مأموریت اطلاعاتی از او کشف شد و همین دامنه اعتراضات دانشجویان را گسترده‌تر کرد. با حضور حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران، در محل کوی دانشگاه، دانشجویان اعتراضات خود را بار دیگر مطرح کردند.
شما الان که مسئولیت دارید یه بار بیاید بگید آقا لباس شخصی ها به دانشجویان ما دارن آزار میرسونن، تعرض میکنن، نمیتونیم کارش کنیم.
مصاحبه کنید.
بگید. علنیش کنید.
حسین حسینی در پاسخ به سابقه حضور لباس شخصی ها به حادثه حمله آنها به کوی دانشگاه در سال 78 اشاره کرد و نسبت به کشیده شدن اعتراضات به خیابان ها هشدار داد.
اینهایی که به این صورت به صورت لباس شخصی میان این گونه اتفاقات رو میان
لباس شخصی ها چه کسی
هستن؟ اینهایی که این اتفاقات رو انجام میدن، اینها عواملی هستن که به نظر من میخوان این اتفاقات رو به خیابون ها بکشن.
خبرنامه امیرکبیر شامگاه جمعه از بازداشت چهار دانشجو در جریان اعتراضات خبر داد. دانشجویانی که خبرهای منتشر شده حاکی از آزادی آنها ساعاتی پس از بازداشتشان بود، در حالی که رسانه‌های نزدیک به حکومت از پایان تجمع دانشجویان معترض در ساعت 10 شب خبر دادند. بامداد شنبه اعتراضات به قتل امیر محمد خالقی و مداخله نیروهای لباس شخصی و برخورد با دانشجویان در کوی دانشگاه ادامه پیدا کرد.
اسناد دقیق مزیت دانشگاه باید منتشر بشه. مسئولین دانشگاه باید پاسخگو باشن. دیروز تو کوی یک دانشجو بینی شکسته. کدوم مسئول دانشگاه پاسخگو بوده؟
دانشجویان معترض همچنین در بیانیه‌ای به شرح موقعیت خود در دانشگاه پرداختند.
حتما همه شما می دانید که در زندان هایی که به نام دانشگاه بر آنها نهادند چه بر سر این فرزندان مغموم و ناامید شما می گذرد و هر اعتراضی به چه شیوهی سرکوب می شود. اینان حتی اعتراض به کیفیت غذا را برچسب سیاسی و امنیتی زده و چه برخوردهایی که با ما نکردند، در حالی که ادعا می کنند بودجه کافی برای تأمین نیاز لباس‌های اولیه دانشگاه را ندارند. صدها نیروی شرکتی را در حراست به کار گرفتند تا جو خفقان را در فضای بی‌رمق دانشگاه تشدید کنند. دوربین‌هایشان به جای تأمین امنیت محیط اطراف دانشگاه و خوابگاه در درون فضای دانشگاهی نصب شد تا مبادا کسی نفس بکشد.
همزمان با ادامه اعتراضات، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم جمهوری اسلامی، صبح شنبه در نشستی خبری از دانشجویان و مردم عذرخواهی کرد.
من از جانب همه دستگاه‌ها، همه نهادهای در واقع مسئول در این حادثه عذرخواهی می‌کنم. آقای رئیس جمهور به بنده ابلاغ کردند و مأموریت ویژه دادند که موضوع رو پیگیری بکنم. لذا از همه نهادها و دستگاه‌هایی که در این ماجرا قصور یا تقصیری داشتند، از ملت شریف ایران، جامعه دانشگاهی، دانشجویان عزیزمون صمیمانه اظهار شرمندگی می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. ما اجازه نمیدیم مسئله دانشگاه به بیرون از دانشگاه بکشه و غیر دانشگاهی بخواد ماجرا رو حل و فصل بکنه.
وزیر علوم همچنین با وعده تلاش برای جلوگیری از تکرار این نوع وقایع خبر داد که محمد زارع چاهوکی، مدیریت خوابگاه دانشگاه تهران، استعفا داده است. ساعاتی پس از اعلام این خبر، خبرنامه امیرکبیر از استعفای دومین مقام مسئول، لاله کوهبر، معاونت دانشجویی اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران خبر داد. دادستان تهران نیز اعلام کرد افرادی مظنون در رابطه با قتل امیر محمد خالقی بازداشت شدند و تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. با این همه، شورای صنفی دانشگاه‌های کشور تا ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه از ادامه اعتراضات خبر داده است.
امروز اگر داد نزنی، امروز اگر داد نزنی.
همطور که رویا کریمی مجد گزارش میداد، عصر روز گذشته تجمع دانشجویان در خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن هم دانشگاهیشون امیر محمد خالقی با دخالت ماموران امنیتی و لباس شخصی به درگیری کشیده شد. امروز هم فضای دانشگاه تهران همطور که در گزارش شنیدید امنیتی و ملتهب بود. روز گذشته سرپرست دانشگاه تهران در جمع دانشجویان معترض گفته که مانند حوادث 18 تیر 78 این بار هم لباس شخصی ها عامل به خشونت کشیده شدن تجمع دانشجویی بودند. اما درباره این تجمع دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه نگار و فعال دانشجویی رو بشنوید.
بعد از جنبش مهسا، این برای اولین باره که اعتراضات دانشجویی رو ما داریم میبینیم که شکل میگیره و این اعتراضات نشون از خشم فروخورده‌ایه که دانشجویان دارن به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه. اعتراضات دانشجو به صورت صنفی شکل گرفت و نهایتاً با دخالت لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی مثل همیشه تبدیل به یک بحران جدی و احتمالاً غیر قابل حل شد. مشابه این اتفاق، یعنی وجود ناامنی مقابل دانشگاه ها که دانشجویان بهش اعتراض داشتن، ما خبراشو داریم تو سراسر شهر تهران و شهرهای بزرگ میشنویم و شرایط طوری شده که حتی یک موبایل دست گرفتن ساده توی شهر برای شهروندا با استرس همراهه، که این هم باز نشون از ناکارآمدی نیروی انتظامی داره و همچنین افزایش موزل بیکاری توی ایران. ما چند وقت پیش دیدیم یه ویدئوی وایرال شده بود که توی اون ویدئو ما دیدیم که یه سری زورگیر دستگیر شدن و یکی از خبرنگارا از یکی از اینها این پرسه که حاضر این کار رو رها کنی با یه حقوق 17-18 میلیونی سر کار بری، که اونم پاسخ داد که نه، من خرج زندگیمو چجوری در بیارم. یعنی اعتراض دانشجو طبیعتاً به یک موزل بزرگتریه که نهایتاً باز هم پای ناکارآمدی جمهوری اسلامی وسطه. حالا این بار ما میبینیم با این اتفاق و قتل امیر محمد خالقی، اعتراضات دانشجو با همون روش سرکوب همیشگی همراه شده. بر اساس بیانیه‌هایی که منتشر شده، میشه گفت اعتراضات نه تنها توی دانشگاه تهران بلکه به دانشگاه‌های دیگه هم کشیده بشه و با توجه به بیانیه‌هایی که دانشجوهای دانشگاه مختلف دادن و حمایت کردن از اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران، ما می‌بینیم که گفتن اگر رسیدگی نشه به خواست دانشجویان، اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست و از دانشجویان دانشگاه تهران حمایت خواهند کرد. بعد از جنبش مهسا، برای مردم هنوز سوالات حل نشده بسیاری باقی مونده. هنوز خیلی از مطالباتی که مردم به خاطرش اعتراض کرده بودن هنوز بی پاسخ مونده و اعتراضاتی دارن مردم که بهشون رسیدگی نشده. از طرف دیگه ما هنوز توی دانشگاه‌ها دانشجوی اخراجی داریم، دانشجوانی داریم که از تحصیل محروم هستن. اساتید اخراجی هم هنوز ما می‌بینیم که خیلی‌هاشون نتونستن برگردن به دانشگاه، و به همه اینها اضافه کنید شرایط اقتصادی کشور که هر روز داره بدتر میشه و مشکلات سیاسی که وجود داره، و همه اینها نشون میده که اینا منتظر یک جرقه هستن برای شروع اعتراضات دوباره. جامعه آماده اینه که به هر حال به یک بهانه‌ای هم که شده دوباره اعتراضات خودش رو نشون بده. قبل از این اتفاقات ما دیدیم تو روز 25 بهمن هم دیدیم که یه جرقه کوچیکی از اعتراضات خیابانی داشت شکل می‌گرفت که اون هم با سرکوب گسترده همراه شد، و الان هم باز اخباری از کوی دانشگاه داریم می‌شنویم، اخبار از سرکوب دانشجویان و بازداشتشون می‌شنویم توی دانشگاه تهران، و همه اینها می‌تونه نشونه از این باشه که به هر حال ماه عسل جمهوری اسلامی با مسعود پزشکیان هم به پایان خودش نزدیک شده و فصل جدید از مطالبه خواهی مردم ایران و اعتراضات رو احتمالاً با توجه به این اتفاق در آینده نزدیک شاهدش باشیم.
صحبت‌های احسان نادرپور، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی رو می‌شنیدید. اما پس از برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع روز پنجشنبه مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به 15 سال حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، تعدادی از معترضان و بانیان کارزار رفع حصر بازداشت شدند و برخی از اونها همانند محسن قشقایی زاده فعال مدنی، محمد باقر بختیار از فرماندهان جنگ ایران و عراق و حسین لقمانیان نماینده سابق مجلس هنوز در بازداشت به سر میبرند. در همین زمینه دیدگاه حسین رزاق فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق رو بشنوید.
جمهوری اسلامی هویت خودش رو از خیابان داره و فکر میکنه که این خیابان باید همیشه در تسخیر خودش باشه، و اولین ترس و بزرگترین ترسش اینه که این خیابان ها که نماد خودشه در تظاهرات های حکومتی، مردم طرفداران خودش رو حالا به انهای مختلف به خیابون میکشه، این خیابان ها از تحت تسلطش خارج بشه و به دست مخالفان و منتقدانش بیفته. برای همین همیشه هر تجمع یا هر اعتراضی که توسط مردم و خصوصا بعد از جنبش سبز توسط رهبران جمهوری سبز فراخوان داده شده رو به سخت‌ترین شکل ممکن باش برخورد کرده. یک مورد دیگه هم هست، اون چیزی که میدونیم و بارها هم اعلام شده، آقای خامنه ای نقل شده ازش که گفتن در سه موضوع من تا وقتی زنده هستم کوتاه نمیام. یکی از موضوعات حصر آقای مهندس موسوی بوده، ایشون به خاطر حال دشمنی عنادی که از قبل داشتن، از زمان دوران دولت خودشون من نخست وزیر آقای موسوی با هم داشتن، اختلافاتی که داشتن که منجر به اون تقلب گسترده هم شد، چنین مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن با آقای موسوی، ایشون رو به عنوان دشمن درجه یکی که خودشون میدونن، به عنوان مخالف درجه یکی که خودشون میدونن، و هر کنشی از طرف ایشون یا طرفدارانشون رو به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب میکنن. من بعید میدونم حتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هم الان دغدغه‌ای داشته باشن که بخوان آزاد بشن بعد از 15 سال با این همه گرفتاری‌ها و بحران‌هایی که کشورمون گرفتارش و مردمون گریبانگیر مردمون شده. این یک شعار نمادینه برای آزادی‌های سیاسی، برای مطالبات سیاسی، همونطور که شعارهای دیگری هم شب به صورت نمادین مطرح شده طی این سال‌هایی که از جنبش‌های اجتماعی، شروع جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به راه افتاده. این هم یک شعار نمادین دیگه است که مطالبه رفع هست، رفع حصر کسانی است که در آبان 98 آمدن کنار مردم و آقای مهندس موسوی بیانیه داد و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی رو با نیروهای سرکوبگر 17 شهریور در استبداد شاهنشاهی مقایسه کرد و گفت امروز آدمکشان ولی فقی در خیابان آدم میکشن و جوانان رو میکشن. رفع حصر کسی است که سال 88 ایستاد در برابر حق‌کشی جمهوری اسلامی و رأی مردمی که دزدیده شده بود برای اینکه کسی که نظرش به آقای خامنه‌ای نزدیکتر بود رو رئیس جمهور بکنه. رفع حصر کسی که سال 1401 در کنار مردم ایستاد و بیانیه رفراندوم رو داد و گفت این نظام دیگه اصلاح پذیر نیست به شکل سابق و باید ازش عبور بکنیم و درخواست تشکیل مجلس مؤسسان رو داد و همراه و همپای مردم بودن و خودشون هم اعلام کردن که ما یک همراه کوچک مردم هستیم و خودشون رو به عنوان رهبر یا جلودار و پرچم‌دار جنبش معرفی نکردن. و اوضاع اجتماعی کشور اونقدر نابسامان هست، اونقدر بحران ها فراوان و بزرگ شدن که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از پس حل هیچ کنون از این بحران ها هم بر نیومده، داره زمینه سازی میکنه برای اینکه برخورد گسترده‌ای داشته باشه با هر اعتراض دیگری که هر لحظه امکان داره این آتش زیر خاکستر شعله ور بشه و مردم دوباره به خیابان ها بیان و یه دوباره یک جنبش بزرگی مثل جنبش سبز یا جنبش 401 شکل بگیره، مثل آبان 98 شکل بگیره.
صحبت‌های حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق رو می‌شنیدید. اما در ششمین دور از مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس 3 گروگان دیگر را آزاد کرد تا در مقابل 369 فلسطینی زندانی در اسرائیل آزاد بشن. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همکارم فرنوش رام از تل آویو و او از این 3 گروگان آزاد شده اسرائیلی برای ما گفت.
ساشا یا الکساندر تروفانوف که 29 سالش است، همراه با آقای یعیر هورن و همراه با سگی دکلخن، هر ستا جزو ساکنان یک شهرک کوچولویی در جنوب اسرائیل به اسم نیر اوز بودند. در روز اون حمله غافلگیرانه حماس در اون شهرک 80 نفر کشته شدند که جمع کل ساکنان شهرک 400 نفر بود. 80 تا کشته شدند، 80 نفر هم حدوداً به گروگان گرفته شدند و نیروهایی که حمله کرده بودند یعیر رو با برادرش ایتان رو بودند. امروز یعیر آزاد شده ولی ایتان هنوز در دست گروه حماس هست. سگی دکلخن از وقتی که به خونش حمله میکنن و چون همسر جوان و دو تا بچه کوچولوی دختر داشته، بلافاصله سگی دم در میاد و با نیروهای مهاجم درگیر میشه، گلوله میخوره و اون رو میبرن. در اون فرصت همسرش فرصت میکنه که با دو تا بچهش در حالی که 7 ماهه حامله بود از پنجره فرار بکنه و به یک خونه دیگه بره و این خانم حامله هم بعدن سومین دخترش رو به دنیا آورده که الان قرار هست سگی نوزاد خودش رو ببینه. در مورد ساشا تروفانوف هم، وقتی که ساشا خودش ساکن اونجا نبود بلکه همراه با نامزدش رفته بود خونه مادر و مادر بزرگش در نیر اوز، وقتی که مهاجمین حمله کردن به پای ساشا گلوله زدن و زخمی شد و هر 4 نفر اونها رو دزدیدن در حالی که مادر بزرگ بالای 80 سال داشت. مادر بزرگ، مادر و نامزدش بعد از حدود 2 ماه آزاد شدن و امروز ساشا آزاد شد. ساشا تنها کسی بود که در دست گروه حماس، گروه جهاد اسلامی فلسطین بود. و یه نکته ای هم بگم، وقتی سگی دکلخن امروز آزاد شد کاملا مشهود بود که دست راستش ظاهرا معلول شده، معلوم نیست به چه دلیل هست، و همینطور یعیر هورن که یک مرد بسیار تنومندی بود، کاملا خانوادش میگفتن این اصلا انگار که تبدیل به یک انسان دیگری شده و بسیار براش سخت بود راه
خانم
رفتن.
رام، پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اسرائیل باید شرایط سختگیرانه‌ای برای آزادی زندانیان گروه افراطی حماس در نظر بگیره، اما در نهایت بنیامین نتانیاهو تنها به آزادی 3 نفر بسنده کرد. در این مورد بر ما بگین.
هفته قبل وقتی که اون 3 گروگان مرد دیگه آزاد شدن با اون وضعیت جسمانی بسیار هولناکی که داشتن، اون حال روحی شدیدی که داشتن و معلوم بود از اعماق تونل ها بیرون کشیده شدن، آقای ترامپ وقتی این تصاویر رو دید و در روزهای اخیر بارها و بارها جلوی دوربین ها به خبرنگاران گفته که شوکه شده و این دیدن این تصاویر اون رو به یاد آزاد شدگان دوران هولوکاست انداخته، آقای ترامپ گفت اگر من جای اسرائیل بودن میگفتم که همه گروگان ها با هم آزاد بشن. خب توجه کنین، امروز بعد از آزادی این 3 نفر هنوز 73 گروگان دیگه شامل یک مادر جوان و 2 طفلش در دست شبه نظامیان هستند. برای افکار عمومی اسرائیل، برای خانواده‌های گروگان‌ها بسیار سخت بود که بخوان اون توافقی رو که دولت اسرائیل پاش امضا گذاشته کنسل بکنن و اون حرف آقای ترامپ رو عملی بکنن، در حالی که گفت دولت اسرائیل گفت ما از موضع آقای ترامپ حمایت می‌کنیم و موضع ما هم همین هست، اما گویا ظاهراً چاره ای نداره چون بالاخره این 73 گروگان 73 اهرم فشار سنگین بر دولت اسرائیل هستند.
گفتگویی شنیدید با همکارم فرنوش رام از تل آویو. اما تصاویر منتشر شده از گروگان‌های اسرائیلی که از اسارت گروه افراطی حماس آزاد میشن نشان از نگهداری آنها در شرایط سخت در بیش از 5 ماه گذشته داره. از میان صدها زندانی فلسطینی که بر پایه توافق تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس از زندان‌های اسرائیل آزاد شدن، برخی از اونها هم روایت‌هایی از شرایط سخت زندان بیان می‌کنند. شماری از زندانیان فلسطینی به دلیل شرایط وخیم جسمی پس از آزادی به بیمارستان انتقال داده شدند. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که تحولات منطقه رو پیگیری می‌کنه در این مورد برای ما میگه.
بر مبنای توافق آتش‌بسی که میان اسرائیل و گروه افراطی حماس منعقد شده، طی هفته‌های اخیر صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند و به همین تناسب وضعیتشون متفاوت است. بسته به زندانی که درش بودند، بسته به شرایطی که درش به سر می‌بردند، روایت‌های متفاوتی اونها بیان می‌کنند. در گفتگو با رسانه‌ها، رسانه‌های متعددی با بعضی از این زندانیان مصاحبه کردند. بعضی از اونها از شرایط سخت صحبت می‌کنند، شرایطی که درش گرسنگی می‌کشیدن، کمبود امکانات داشتن، زندان‌های بلند مدت، احکام بلند مدتی که بعضی از اونها داشتن که بنابر توافق آتش‌بس آزاد شدن. بعضی از این حتی زندانیان که به حبس ابد محکوم شده بودن. بعضی از اینها افرادی هستن که بعد از حمله 15 رسال گذشته گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی دستگیر شده بودن. اونها از شرایط سخت‌تری در زندان اسرائیل صحبت می‌کنن. هنوز بسیار از اونها، اینهایی که بعد از 15 مهر دستگیر شدن، حتی پروندهشون به مرحله محاکمه نرسیده بود. بعضی از اونها صحبت از شرایطی از جمله نگهداری در فضای باز، در سرما، در گرما میکنن. اینها روایت هست که منتشر میشه در رسانه ها، هم به صورت ویدیویی هم به صورت مکتوب در بعضی از رسانه ها. تعدادی هم وضع جسمیشون به گونه ای بود که بعد از آزادی مستقیم به بیمارستان ها منتقل شدن. به طور مثال در ششمین تبادلی که صورت گرفت هفته گذشته، 4 تن از زندانیان فلسطینی که آزاد شده بودند به بیمارستان ها منتقل شدند و در مرحله پیش از اون، یعنی پنجمین مرحله تبادل، 7 نفر از زندانی های آزاد شده فلسطینی به بیمارستان انتقال داده شدند به خاطر وخامت وضعیت جسمی. شرایط زندان سخت بوده برای تعدادی از این زندانیان فلسطینی و به این نشون دهنده حجم تنشی است که میان اسرائیل و فلسطینیان در این منطقه در جریان داره. همینطور که ما هم شاهد بودیم، برخی از گروگان‌هایی که آزاد شدن شرایطشون بسیار دشوار بوده، شرایطی که بر وضعیت جسمیشون کاملا مشهود است بعد از آزادی‌ها.
صحبت‌های ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده داده که هدف کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ اون است که صادرات نفت ایران رو به 10% سطح کنونی برسونه. اسکات بسنت روز جمعه به شبکه فاکس بیزینس گفته که ایران همکنون 1.5 تا 1.6 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت داره و در نظر داریم که اون رو به 100,000 بشکه برسونیم. در همین زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو جویا شدیم که با هم بشنویم.
کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران مستلزم اعمال تحریم‌های بسیار سختگیرانه و البته طراحی دقیق اونه و اجراش هم البته نیازمند اقدامات بسیار گسترده و دقیقیه. اما خب اگر بر اساس تجربه گذشته بخوایم داوری بکنیم، تجربه نشون میده حتی در دولت پیشین ترامپ که علی‌رغم تحریم‌های سختگیرانه، حکومت ایران موفق شده بود که نفت خودش رو به شیوه‌های گوناگون، به شیوه غیر رسمی، از طریق واسطه‌ها و استفاده از ناوگان‌های کشتیرانی مخفی و شیوه‌های قاچاق یا فرضاً ارسال نفت به سایر کشورها و صادرات مجدد، صادرات خودش رو تا یه حدی حفظ بکنه. بنابراین تردید وجود داره که صادرات نفت ایران کلاً قطع بشه یا اینقدر بتونه کاهش پیدا بکنه. بنابراین این کاهش صادرات، اون هم به این حد، یعنی تا 100% سطح فعلی، در عمل با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هست. اما پیامدهای اقتصادی کاهش صادرات نفت ایران، اون هم به این میزان، طبیعیه که ابتداً بر بودجه دولت تأثیر میگذاره. چرا؟ برای اینکه درآمدهای نفتی ایران که به هر حال بخش قابل توجهی از بودجه کشور رو تشکیل میده، هنوز که هنوزه بسیار مهمه برای حاکمیت و دولت. بنابراین باید انتظار داشت که اگر این امر محقق بشه، یعنی درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا بکنه، شاهد یک کسر بودجه‌ای باشیم و معناش این هست که دولت مجبور میشه که به چاپ پول اقدام بکنه و بنابراین افزایش تورم انتظار می رود و همچنین کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی. و با این ترتیب میشه انتظار داشت که اولا رکود تعمیق بشه به دلیل اینکه دولت نمیتونه سرمایه گذاری چندانی بکنه، بخش خصوصی هم با این التهاب هایی که ایجاد میشه در اقتصاد ایران طبیعی است که سرمایه ها از اقتصاد ایران فرار میکنن و همزمان شاهد افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی خواهیم بود. بنابراین ترکیب این دو در ابتدا برای بنگاه ها به این شکل ظاهر میشه که دچار بحران فروش و نقدینگی میشن و مجبور میشن که به هر حال به نیروی کارشون رو تعدیل بکنن، اخراج ها زیاد خواهد بود از بنگاه ها و همزمان باید انتظار داشت که قیمت کالاها بره بالا و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا بکنه. ترکیب این دو، یعنی اینکه افزایش بیکاری، افزایش تورم، طبیعتاً میانجامه به اینکه فقر بیشتری رو در ارتباط با خانوار شاهد خواهیم بود و افزایش شاخص فلاکت در ایران.
صحبت‌های احمد علوی اقتصاددان رو میشنیدید. اما حالا نوبت میرسه به مروری به تازه‌ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. گروه افراطی حماس روز شنبه سه گروگان اسرائیل را آزاد کرد. آزادی این افراد در راستای اجرای ششمین مرحله از تبادل اسرا در آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. در مقابل آزادی این سه گروگان، 360 زندانی فلسطینی هم از زندان‌های اسرائیلی آزاد می‌شوند. با وجود جو امنیتی در دانشگاه تهران، شماری از دانشجویان روز شنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دانشگاه در تأمین امنیت و کشته شدن یک دانشجو تجمع کردند. با گسترش اعتراض‌ها به کشته شدن یک دانشجو در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه، مدیر خوابگاه دانشگاه تهران استعفا داد. وزیر علوم دولت پزشکیان هم همچنین عذرخواهی کرد و مسعود پزشکیان رئیس جمهور خواستار پیگیری مرگ این دانشجو شد. دادستان تهران همچنین اعلام کرده که افراد مظنون دستگیر شدند. اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران پس از آن آغاز شد که شامگاه چهارشنبه امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله نزدیک کوی دانشگاه، با ضربات چاقوی زورگیران جان خود را از دست داد. خانواده دو شهروند بریتانیایی که در کرمان بازداشت شدند، روز شنبه اعلام کرد برای اطمینان از بازگشت امن آنها به خانه با مقامات مربوطه در بریتانیا در تماس هستند. خانواده این دو تبعه بریتانیایی در بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شده، نام این دو فرد را کریک فورمن و لینسی فورمن اعلام کردند. خانواده این دو شهروند در بیانیه خود آوردند که فعالانه با دولت بریتانیا و مقامات مربوطه برای بازگشت امن آنها تعامل دارند. رسانه‌های ایران پنجشنبه گذشته گزارش دادند که یک زن و یک مرد بریتانیایی با اتهامات امنیتی در کرمان بازداشت شدند. خواهر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 روز شنبه از اقدام به خودکشی مادرش ناهید شیرپیشه در زندان خبر داد. مونا بختیاری با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است پس از 3 هفته بی‌خبری از مادرش مطلع شده که او سه‌شنبه گذشته در زندان اقدام به خودکشی کرده است. خواهر پویا بختیاری همچنین مسئولیت هر گونه اتفاق برای ناهید شیرپیشه را بر عهده مقامات جمهوری اسلامی گذاشته است. ناهید شیرپیشه پس از کشته شدن فرزندش پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 98 با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار دستگاه امنیتی قرار داشت و بارها احضار و بازداشت شد. نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در امور سوریه میگوید تهران با حاکمان جدید در دمشق غیر مستقیم ارتباط دارد و پیام‌هایی هم از آنها دریافت کرده است. محمد رضا رؤوف شیبانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، ثبات و آرامش در سوریه را برای ایران مهم خواند و افزود تهران مخالف هر گونه دخالت خارجی در امور سوریه است. و رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ خواستار ایجاد یک ارتش اروپایی شد.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به بخش دومه برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. اما 61مین کنفرانس امنیتی مونیخ از جمعه در آلمان آغاز شده و نگاه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرده، از تصمیم گیرندگان جهانی تا اپوزیسیون ایران. این نشست اگرچه ضمانت اجرایی نداره، اما قدرت‌های سیاسی و امنیت جهان با اعزام نمایندگانشون مواضع خودشون رو اعلام میکنن. امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی کرده. اما پیش از همه اینها در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این کنفرانس به مونیخ رفته به طور زنده و از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ماست. هانا خوش آمدی. ظاهراً در حاشیه این کنفرانس امروز گروه‌های مختلفی به خیابون‌ها اومدن و راهپیمایی داشتن. از این راهپیمایی‌ها برای ما بگو اول.
درست نسرین، امروز در حاشیه این کنفرانس میشه گفتی در خیابان خبرها خیلی زیاد بود، اگرچه که دیرتر به سخنرانی ها میپردازیم. من در کنار یک تجمع هواداران شاهزاده رضا پهلوی هستم اینجا. میشه گفت حدود 300 نفر از هواداران ایشون در فرانکفورت و همچنین از شهرهای اطراف فرانکفورت آمدند و نام او رو فریاد میزنند و مشخصا هواداران ایشون ناراضی هستند از اینکه او در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت نکرده، دعوت هایی که گفته شد که قرار بوده انجام بشه و پس گرفته شده. اونها معتقدند که این اتفاق تحت فشار دولت آلمان اتفاق افتاده و به اون اعتراض دارند. در کنار این تجمعی که حدود دو ایستگاه آن طرفتر از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ شکل گرفته، همچنین تظاهراتی از اوکراینی ها داشتیم. تجمع بزرگی بود که اونها خواستار حمایت کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا از اوکراین بودند و در کنار اون هواداران فلسطینیان بودند. راهپیمایی بزرگی بود که اونها هم از کنار هواداران اوکراین رد شدند و به هر حال اطراف هتل بایرشهوف میشه گفت که جایی است که حالا گروه‌های مختلف از صبح امروز سعی می‌کنند صدای خودشون رو به عموم برسونند، از جمله ایرانی‌هایی که امروز اینجا جمع شدند.
هانا، از تجمع اعتراضی در مونیخ در پی لغو دعوت کنفرانس امنیتی از شاهزاده رضا پهلوی گفتی، اما خودمون بپردازیم به کنفرانس و اتفاقی که امروز افتاد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی امروزش اظهار داشته مذاکره صلح بدون مشارکت اروپا و اوکراین ممکن نیست. از صحبتهای او برامون بگو.
بله، صحبت‌های آقای زلنسکی شاید بشه گفت تا این لحظه مهمترین صحبت‌هایی بوده که مطرح شده. البته که حدود یک ساعت دیگه نشست مهمی درباره خاورمیانه هست که در اون وزیر خارجه دولت تازه در سوریه هم شرکت خواهد کرد، همسایان او از عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی هم حاضر خواهند بود. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبتی که مطرح کرد به نوعی میشه گفت روح آن چیزی است که ما در کنفرانس امنیتی مونیخ داریم ازش میشنویم، از سوی متحدان آمریکا و نه آمریکا. آقای زلنسکی میگه که واقعیت دنیای امروز این هست که اروپا باید روی پای خودش بایسته و از این جهت پیشنهاد تشکیل یک ارتش اروپایی رو میده، چیزی که در اروپا راجبش صحبت زیاد شده بود اما موافقان و مخالفان در برخی کشورها معتقدند که ما احتیاجی به یک ارتش جداگانه نداریم برای کل اروپا، چرا که هر کشوری خودش ارتشاش رو داره، بودجه‌های دفاعی مشخصی داره و نباید این کارو بکنیم. اما آقای زلنسکی خیلی قاطع درباره این صحبت میکرد، بسیاری هم رو تشویق میکردند. او میگفت که آقای ترامپ در واشنگتن علاقه من به متحدان قوی است و متحد ضعیف رو دوست نداره و از همین جهت ما باید روی پای خودمون بایستیم و قوی باشیم. حالا باید دید که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد، چون آنچه که روی صحنه های کنفرانس امنیتی مونیخ رخ میده یک چیزه، گفتگوهایی که از جمله آقای زلنسکی شب گذشته با مقامات ارشد ایالات متحده داشت برای پیدا کردن راهی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، مسئله دیگه است که هنوز در اون زمینه به نظر نمیاد که راهی به پیش پیدا کرده باشد طرفین.
حالا به یک مسئله دیگه بپردازیم. روز گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داده که ایران قصد داره حجم تولید ماهانه اورانیوم 60% خودش رو 7 برابر افزایش بده. در این مورد برای ما بگو، آیا ممکنه تنش میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی وارد مرحله جدیدی بشه؟
نسرین، آقای گروسی داره هشدار میده و میگه که اگر مذاکراتی شکل نگیره و اگر راهی پیدا نشه برای محدود کردن برنامه هسته ایران، این وضعیت واقعا از کنترل خارج میشه و اون به دلیل حجم ذخیره اورانیوم 60% ایران هست. او معتقده که باید این کار پیش بره برای اینکه بتونه به او و همکارانش کمک بکنه که بتونن نظارت بهتری و نظارت بیشتری بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند، اما مشخص نیست که واقعا چه راهی به پیش میتونن طرفین پیدا بکنن در این زمینه. آقای ترامپ گفته که علاقمند به این هست که این مذاکرات آغاز بشه، اما ما نشانه ای فعلا از تهران در این زمینه نمیبینیم.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی همکارم که از صبح امروز از مونیخ با ما بود و کنفرانس امنیتی رو پوشش میداد. این کنفرانس امنیتی مونیخ امسال از جمعه 26 بهمن تا یک شنبه 28 بهمن ادامه داره. اما در ادامه صحبتی که با هانا داشتیم در مورد هشدار آژانس درباره افزایش 7 برابری غنی‌سازی اورانیوم در ایران، رویترز هم گزارش داده که این میزان ذخایر در صورت غنی‌سازی بیشتر برای ساخت چندین بمب هسته‌ای کافی خواهد بود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم با توجه به این هشدار، آیا این تحرکات میتواند به نقطه بحرانی در مذاکرات هسته‌ای تبدیل بشه؟
هشدارهایی که آقای گروسی داده میخواد به وظیفه آژانس عمل بکنه. وظیفه آژانس این استش که نظارت بکنه و گزارش بده. وظیفه آژانس این نیستش که تصمیم گیری بکنه در مورد مسائل هسته‌ای. و امید آژانس این استش که اگر ایران رفت به سمت سوی اتمی شدن و هسته‌ای شدن، از قبل این رو هشدار رو داشته باشه و مسئولیتی به عهده آژانس قرار نگیره. حالا تأثیری که میتونه داشته باشه این که کشورهای اروپایی از اونجایی که هنوز در برجام هستن میتوانن مکانیسم ماشه رو عمل بکنن، و اگر مکانیسم ماشه به راه بیفته، تحریم‌های سراسری سازمان ملل قبل از برجام به طور اتوماتیک برقرار میشه. تحریم‌هایی که چین و روسیه هم نمیتوانن اینها رو وتو کنن، برای که در بطن برجام این مکانیسم ماشه اومده. خب آیا اروپایی ها به این کار دست خواهند زد یا نه؟ به پارامترهای زیادی مربوط میشه، خصوصا به رقابتشون با ایالات متحده آمریکا، که الان مشکلات فراوانی بین اروپا و آمریکا وجود داره. ولی این گزارش آژانس میتونه به اروپایی ها به اصطلاح این بهانه رو بده که مکانیزم معاشره رو عمل کنن، خصوصا که اروپایی‌ها چند ماه بیشتر برای این کار فرصت ندارن، برای اینکه برجام در ماه اکتبر به آخر میرسه.
آقای مصطفی، در شرایطی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار میده که ایران ممکنه به سطح غنی‌سازی نزدیک به تسلیحاتی برسه، چه عواملی باعث میشه که ایران همچنان به مسیر افزایش تولید اورانیوم غنی شده ادامه بده و این اقدامات چه پیامدهای ژئوپلیتیکی برای منطقه خواهد داشت؟
اقدام ایران در مقابل صحبت‌های آقای ترامپ، ترامپ برای اینکه معامله با ایران انجام بده دست بالا رو گرفته و تحریم‌های بسیار سخت رو جا کرد. آقای خامنه‌ای گمان می‌کنه که اون هم دست بالا رو داشته باشه و میزان غنی‌سازی رو بالا ببره تا اینکه بتونه یک توافق نسبی بین ترامپ و خامنه‌ای دست پیدا بشه. یک به اصطلاح دست بالا داشتن در مذاکرات آینده است تحولات و تحرکات ایران. جمهوری اسلامی میدونه که در شرایط فعلی به سمت سوی بوم رفتن هیچ گونه تضمینی به جمهوری اسلامی برای آینده و ثباتش نمیده. آقای خامنه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران برای استفاده از ثبات برای که ثبات جمهوری اسلامی رو تضمین کنه استفاده میکنه و من گمانم بر این نیست که جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، حداقل در شرایط فعلی که هستیم، خصوص که این کار ایران باعث میشه عربستان و ترکیه دو کشور دیگه ای باشن در منطقه که به این کار دست بزنن.
مهران مصطفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای در مورد هشدار آژانس درباره افزایش 7 برابری غنی‌سازی اورانیوم در ایران با ما گفتگو میکرد. اما در همین زمینه آقای ترامپ هفته گذشته فرمان احیای سیاست فشار حداکثری علیه ایران رو امضا کرده بود، اما گفت که تمایلی به امضای فرمان فشار حداکثری بر ایران رو نداشته و امیدواره که توافقی برای جلوگیری از اجرای اون حاصل بشه، توافقی که به گفته او مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده.
وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در پی ممنوعیت فرود 2 هواپیمای ایرانی، هواداران حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، 2 شب متوالی جاده فرودگاه بیروت را مسدود کردند. جمعه شب معترضان خودروی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ملقب به یونیفل رو به آتش کشیدن و 1 فرمانده رو زخمی کردن. یونیفل این اقدام رو نقض آشکار قوانین بین المللی دونسته و خواستار تحقیقات فوری شده. ارتش لبنان هم اعلام کرده اقدامی قاطع علیه عاملان این حمله انجام میده. جمهوری اسلامی تا کنون واکنش رسمی نشون نداده، اما تنش‌ها رو ناشی از فشارهای اسرائیل و مداخلات غرب دونسته. باید بگم که 26 نفر هم در پی حمله به یونیفل تا کنون بازداشت شدند. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که با هم می‌شنویم.
ببینید، از 2 روز پیش و با لغو فرود پرواز ماهانه از تهران به بیروت که توسط دولت لبنان اتخاذ شد، بسیاری از طرفداران خشمگین حزب الله به خیابون منتهی به فرودگاه بیروت ریختن، خیابون رو بند آوردن، لاستیک‌ها رو آتش زدن و به برخی خودرو حمله کردن. در یکی از این حملات خودروی معاون فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفیل بود که 2 نفر در اون زخمی شدن و این موضوع در واقع واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو در لبنان در پی داشت. در بحث اونها رئیس جمهور جوزف اون گفتش که این اتفاقا به هیچ وجه تحمل نمیشه و از ارتش خواست که با قدرت با این مسائل برخورد بکنه و اجازه تکرارش نده. در کنار اون، احزاب مختلف لبنانی هم با صدور بیانیه‌های این رو محکوم کردن و جالب توجه ترین بیانیه از طرف جنبش عمل متحد استراتژیک حزب الله لبنان بود که این حادثه رو محکوم کرد و از ارتش خواست که با مشت آهنین با اون برخورد بکنه و این موضوع در واقع حزب الله و طرفدارانش رو در اقلیت مطلق قرار داد در این شرایط. و تنها واکنشی که حزب الله داشت موضوعی بود که در شبکه المنار ارگان رسانه‌ای حزب الله بهش پرداخته شد و گفتن که ادعا کردن که این افرادی که راه فرودگاه رو بند آوردن و به خودروی یونیفیل حمله کردن از طرف حزب الله سازماندهی نشدن و مشکوک هستن.
فکر می‌کنین که لغو پروازهای ایران به لبنان و اقدام متقابل تهران چه تأثیری بر روابط دیپلماتیک ایران و لبنان خواهد گذاشت؟ آیا این می‌تونه به کاهش نفوذ ایران در لبنان منجر بشه؟
ببینید، الان شرایط نسبت به حتی 6 ماه پیش بسیار تغییر کرده و ایران به هیچ وجه نفوذ سابق رو در لبنان نداره و هم خود حضور ایران در این کشور و هم متحدش حزب الله بسیار کمرنگ و محدود شده و بعید به نظر میاد که این اتفاق که در فرودگاه افتاده تأثیری بر روابط دو کشور بگذاره، بلکه این پیغام مستقیمی از طرف دولت لبنان به ایران بوده که شرایط بعد از جنگ با شرایط قبل از اون تفاوت‌های بنیادی داره و دولت لبنان دیگه اجازه نخواهد داد که ایران به رفتارهای سابقش در این کشور ادامه بده.
آقای مهتدی، رسانه‌های داخل ایران میگن سازمان هوایی کشوری اعلام کرده مقامات هوانوردی لبنان گفتن مجوز پروازهای ایرانی لغو نشدن و فقط به صورت موقت مشمول برنامه‌ریزی مجدد این پروازها شدن. در واقع میشه از 18 فوریه یا 30 بهمن به بعد. چقدر میشه به این اتفاق اطمینان کرد؟
قاعدتا اتفاق خواهد افتاد. در واقع اون چیزی که ایران مدعی هست این است که اسرائیلی ها به آمریکایی‌ها اطلاع دادند که پروازهایی که از تهران به بیروت میاد حامل کمک‌ها برای حزب الله هست و جلوی اون رو خواسته که بگیرن و این آمریکا بوده که این پیغام رو به دولت لبنان داده. به نظر میاد که اتفاقی که افتاده هم همین هست و اسرائیل چون گفته بوده و تاکید کرده بوده که به هیچ وجه اجازه رفتارهای سابق ایران در حمایت از حزب الله رو نمیده، مقامات دولت لبنان نگران شدن که ممکنه حتی اسرائیل بخواد به این محموله ها که با هواپیما منتقل میشن و اون هواپیما ها حامل مسافرین عادی هم هستن بخواد حمله بکنه و واسه همین جلوشو گرفتن. منتها اقدام دولت لبنان یک مقدار با پروتکل های پروازی و توافق های قبلی بین دو کشور هم منافات داره و برای همین هم هست که دولت لبنان بلافاصله اعلام کرد که مجوز پروازی رو لغو نکرده و از 18 فوریه دوباره برقرار خواهد شد و در این مدت در واقع میخوان به راهکاری برسن که هم پروازها از ایران بیاد و هم بتونن اونها رو کنترل بکنن که حاوی پول و سلاح برای حزب الله نباشه. و دولت لبنان ظرف این مدت مسائلی رو از نظر امنیتی داره در نظر میگیره با توجه به اینکه حزب الله دیگه کنترل خودش رو بر فرودگاه بیروت از دست داده و همچنین این بحث در لبنان به شدت مطرح شده که باید فرودگاه های دیگه ای در کشور تأسیس بشه تا این تنها فرودگاه که در منطقه نفوذ حزب الله هست هر چندگاهی با این قبیل حادثه ها بسته نشه. و در واقع اون چه که میبینیم این هست که لبنان یک تغییر ریشه ای کرده و چیزی که از طرف حزب الله و ایران میبینیم این هست که هنوز متوجه این تغییر ریشه ای در این کشور نشدن.
شما فکر میکنین که واکنش ایران به این تحولات و تنش ها چگونه خواهد بود؟ آیا تهران تلاش میکنه تا از طریق افزایش نفوذ دیپلماتیک یا حالا اقدامات عملی این بحران رو مدیریت کنه؟
واقعیت این هست که ایران چیز زیادی برای اعمال فشار بر لبنان نداره و اهرامی به اون شکل در دستش نیست و تنها کاری که ایران در این مدت کوتاه دروزه تونست انجام بده این هست که متقابل کرده و اجازه نشستن پروازها از لبنان به تهران رو نداده. در رأس اونها هواپیمایی لبنان دو تا هواپیما قرار بود بفرسته که مسافرین لبنانی رو از تهران خارج بکنن ولی ایران اجازه فرود به اونها نداده و سفیر ایران در لبنان گفته که این اقدام متقابل هست و ما نمیتونیم اجازه بدیم که پروازها از ایران به لبنان ممنوع باشه ولی ما از این طرف اجازه بدیم هواپیماهای لبنانی بشینن در تهران. اون چه که داره اتفاق میفته کم شدن نفوذ حزب الله بیش از پیش هست، در دولت حضور ندارن، ارتش لبنان داره در جنوب این کشور مستقر میشه و این اقدام یک نوع پیغام دهی از طرف طرفداران حزب الله به دولت لبنان هم بود که ما کماکان هستیم، روی زمین هستیم و هر موقع تشخیص بدیم اقدام خواهیم کرد. منتها به گفته بسیاری از تحلیلگران لبنانی ظرف این دو روزه حزب الله در محاسبه خودش اشتباه کرده و متوجه تغییر شرایط نیست و این همون اشتباهی است که در جنگ با اسرائیل هم مرتکب شد و با فرمول جنگ سال 2006 با این کشور وارد جنگ شد و انتهاش رو که همه میدونیم به کجا ختم شد.
گفتگویی بود با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بریتانیا. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در گزارشی از بروز اختلافات داخلی در گروه طالبان که حاکم بر افغانستان در هفته‌های اخیر خبر داده. این اختلافات منجر به درگیری‌های میان گروه‌های اسلامی در افغانستان شده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
طالبان افغانستان سالها بود که خود را به عنوان گروهی متحد در انظار جهانیان نشان می‌داد و مخالفان را در صفوف خود حفظ می‌کرد، اما با بروز بی‌سابقه اختلاف‌ها و شکاف‌ها در این گروه شبه نظامی کارشناسان هشدار می‌دهند که این اختلافات داخلی می‌تواند به خشونت کشیده شود و جنگ داخلی جدیدی را در افغانستان آغاز کند که منطقه را بیشتر در بی‌ثباتی فرو می‌برد. مایکل سمپل، مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل در امور افغانستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت علارغم فرهنگ رازداری و وحدت اخیراً اتفاقهای افتاده که عدم وحدت طالبان را به نمایش گذاشته است. بقیده این تحلیلگر مسائل افغانستان این اتفاقات نشان می‌دهد که طالبان تحت فشار واقعی قرار دارد. در ماه دسامبر خلیل حقانی وزیر پناهندگان در حکومت طالبان در یک بمبگذاری انتحاری کشته شد. او بلندپایه‌ترین مقامی بود که از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 گذشته کشته شده است. به گفته کارشناسان بیشتر حامیان حقانی در محافل خصوصی رقبای او در خود طالبان را به صدور دستور قتلش متهم کردند. همچنین یک ماه پس از این حادثه یک مقام ارشد طالبان بلافاصله پس از انتقاد از هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان افغانستان را ترک کرد. در یک فایل صوتی که ماه گذشته منتشر شد محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه طالبان در انتقاد تندی از رهبر طالبان گفت از او پیروی کنید، اما نه در حدی که خدای ناکرده به او مقام نبوت یا الوهیت بدهید. معاون وزیر خارجه طالبان همچنین خطاب به رهبر این گروه افسود، اگر حتی یک قدم از راه خدا منحرف شدی، دیگر رهبر من نیستی، من تو را نمی شناسم. استانکزای همچنین از ممنوعیت تحصیل دختران با حکم آخوندزاده انتقاد کرد، ممنوعیتی که با محکومیت کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. پس از این انتقادها آخوندزاده دستور بازداشت و ممنوعیت سفر او را صادر کرد، اما او توانست از افغانستان بگریزد. در همین حال تعداد فزاینده‌ای از اعضای طالبان آشکارا از تأخیر در پرداخت حقوقشان انتقاد کردند. طالبان وجود هر گونه شکاف در این گروه را رد کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، اخیراً به شبکه طلوع نیوز افغانستان گفته است:
ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان می‌دهیم که امارت اسلامی افغانستان هرگز اجازه نمی‌دهد و هرگز فکر را ندارد رهبری و همچنان مسئولین وزرا و سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنند، منشأ اختلاف شوند و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارمی را به وطن پس برد.
اما با وجود این اظهارات، چند منبع در طالبان که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فضای کنونی حکومت طالبان را آشوب زده و مبهم توصیف کردند. این منابع گفتند که تعدادی از مقامات از خروج از کشور منع شدند، مگر اینکه از آخوندزاده مجوز بگیرند. آقای سمپل نیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که این تحولات یک چالش واقعی را برای وحدت طالبان ایجاد کرده و اختلافات را بین آن دسته از اعضای طالبان که به حاشیه رانده شدند با آنهایی که در قدرت هستند نشان می‌دهد. این تحلیلگر گفت که اکنون شرایط با دوران اول به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در دهه 1990 متفاوت است. به گفته او اکنون گرچه نیروهای سیاسی و نظامی مخالف طالبان نسبت به آن دوره ضعیف‌تر هستند، اما انتظارات مردم افغانستان بسیار بیشتر شده و سطح ناامیدی مردم از عملکرد طالبان بی‌سابقه است و آن دسته از اعضای ناراضی طالبان به این شرایط جدید آگاه هستند. از زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفته، آخوندزاده که در شهر قندهار مستقر است، چهره های میان رو را به حاشیه رانده و سیاست های سختگیرانه ای را اعمال می کند. سیاست هایی که منجر به انزوای بین المللی طالبان شده است. علاوه بر انزوای بین المللی و تهدیدهای داخلی، دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای قطع تمامی کمک‌های خارجی این کشور، از جمله کمک‌ها به افغانستان، به مشکلات مالی طالبان افزوده است. ارزش پول ملی افغانستان در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و کالاها شدیداً گران شدند. آقای مختار می‌گوید که اگر اختلافات داخلی طالبان ادامه یابد، محتمل‌ترین سناریو درگیری‌های داخلی سطح پایین، ترورها و پاکسازی‌های داخلی. او با این حال افزود که اگر طالبان نتواند به این اختلافات داخلی خود پایان دهد، در نهایت افغانستان ممکن است شاهد چرخه دیگری از درگیری‌ها میان گروه‌های اسلامی باشد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. شاید شده که شما هم صبح رو با انرژی شروع کرده باشین و در ساعت پایانی روز با شرایط روحی متفاوتی به بستر به خواب برگشته باشین، اما میدونستین که این فراز و فرودهای روحی انسان در طول روز احتمالاً دلیل علمی داره؟ بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
شاید شما هم از آن دست افرادی باشید که با خروسخوان صبح از خواب بلند می شوید، به مشغولیات روزانه خود می پردازید و نیمه شب به بستر خواب برمی گردید. و چه بسا به ذهنتان رسیده باشد که صبح چقدر با انرژی تر، با انگیزه تر و شادتر و امیدوارتر هستید و رفته رفته تا نیمه شب انرژی روانتان همراه با جسم تحلیل می رود. حالا بر پایه نتایج پژوهشی علمی که در نشریه بریتانیایی سلامت روان BMJ منتشر شده، انسان‌ها به طور عام در صبح حس و حال بهتری دارند و در اواخر شب بدترین حالات روحیه‌شان را تجربه می‌کنند. این پژوهش در یک بازه زمانی تقریباً 2 ساله در یک جامعه آماری 50,000 نفری انجام شده. پژوهشگران میگویند متوجه شدند که از جمله دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات روحیه آدمها سن، وضعیت سلامت و اشتغال آنها بوده است. از دیگر یافته‌های جالب این پژوهش بالاتر بودن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی در روزهای دوشنبه و جمعه بوده. روزهایی که در جامعه آماری مورد آزمایش اول و آخر هفته بودند و معادلشان در ایران شنبه و پنج شنبه است. همچنین پژوهشگران متوجه شدند که انسان‌ها در فصل زمستان احساس افسردگی و اضطراب بیشتری تجربه می‌کنند. این دانشمندان می‌گویند که یکی از توضیحات ممکن برای تغییرات در روحیات انسان می‌تواند به سطح هورمون کورتیزول بستگی داشته باشد. هورمونی که در بالا و پایین رفتن‌های خلق و خو، امید، انگیزه و ترس در آدم نقش دارد. کورتیزول در بدن انسان اندکی بعد از بیدار شدن به حد اکثر سطح خود میرسد و در زمان خواب به پایین ترین حد خود افت میکند. این همه شاید دلیل دیگری باشد بر اینکه سحرخیزی را در دستور کار قرار دهید و به رسم قدیمی ها با خروسخوان صبح بیدار شوید و به یاری ذخیره کورتیزولتان امیدوارانه از آغاز یک روز دیگر لذت ببرید.
بعد از اتمام گزارش هومن عسکری به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنیم.